بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مجددا از عزیزان عذرخواهی میکنم، شرمنده شدم، خیلی طول کشید این دفعه کارم، ببخشید. خدمت دوستان هستیم در مورد اون قسمت هایی که سوال داشته باشند از بحث ادله مانعی. فقط یه نکته را قبلش من یادآوری کنم. یکی از دوستان در مورد تمسک به اون خطبه نهج البلاغه تو اصالت عدم تقیه یه مناقشه ای کرده بود، حالا خوب بود از باب موضوع فکر عرض می کنم، خودم هم خاصانه خیلی فرصت نشد روش فکر کنم، یه چیزایی به ذهنم رسید در پاسخ به ایشون ولی افکت زیاد نشد روش انجام بدم. اون هم این بود که ایشون می گفتن اصالت عدم تقیه نیست اون چیز که حضرت تمسک کردن به اون تو دست قبلی و خطبه نهج البلاغه رو خوندیم، حضرت فرموده باشن که زبید باید بره شاهد بیاره بر ادعای خودش که از روی اکراه ریت کرده، بلکه این از باب الزام مدعی است به اقامه شاهد، یعنی که انه زبید خلاف اصل داره ادعا میکنه. بحث قضاوت، خودش که اقرار کرده الان مدعی است، چون مدعیه حضرت فرمان که باید بره بیانه بیاره، از این بابه نه از بابه همونی که ما بحث موضوع بحثمون بود در ظواهر، که بگوییم اصل تکلم القاء جمله است برای رسانیدن معنای جدی واقعی تدلش و در افعال ما توسعه دادیم، این نیست. این مناقشه بود که یکی از دوستان مطرح کردن جلسه دیروز که حالا رفقا شاید نبودن، یه اشکالی بود ایشون مطرح کرد، اشکال خوبیه، حالا من پیشنهاد میکنیم عزیزان رو چک کنن ببینن جوابی براش دارن یا نه. این حالا یه نکته مربوط به اون بحث. در مورد بحث خودمون هم، اینی که الان رفقا هستیم، اگر دوستان مطالعه کردن اشکالی به ذهنشون میرسه الان خدمتشون هستم، بفرمایید.
آجان ببخشید.
بفرمایید.
قائلین به من برای استدلال کلامشون از سنت سه دسته روایات میارد. میخواستیم فرق بین این سه تا دسته رو بدونیم. نسبت به فرق بین اولی و دومی، اینو خودمون فهمیدیم که تو اولی نسبت به اون اخباری که غیر معلوم و صدور است، تو دومی نسبت به اخباری است که معلوم و صدور است، یعنی منسوب است. ولی فرق اولی و دومی با فرق سومی رو متوجه نشدیم که میفرماید اخبار الواردة فی تر الاخبار المخالفة للکتاب و سنت و لهما عدم المعاوض.
این کی گفته دسته سومه؟
آجا تو بحث اما سنه سه دسته روایات
میاد. اما کی گفته سه دسته است؟
آجا ما خودمون اینجوری تو کتاب
میبینیم که دیگه اون اخبار الوارده فی تره اخبار المخالفه در کتاب و سنه، این میگه زیادن، چند تاشو من گفتم ولی بیشتر از اینا.
نه آجا، به نظر میاد که اما سنه رو که شروع میکنه بحث رو طرح کنه، میگه که اخبار کثیره‌ای هست که دلالت میکند به من به عمل بالخبر غیر معلوم صدور الا اذا احتفى به قرینه معتبر. بعدن یه دو تا یه چهار تا روایت میاره، بعدن میاد میگه که اخبار و دالت علی عدم جواز العمل بالخبر المرسول الا اذا وجود
له شاهد. که چهار تا نیست که یکیه اون اولی. خب
بله یکیه. بعدم
دو اخباری که دلالت
چهار تا میاره
بعدم که عدم جواز عمل بر خبر المعصوم الا اذا وجود له شاهدون. اینا یه بار میگن، بعد دوباره تو صفحه 245 مجدد میگن که آقا جان این روایت ها زیادن، دسته سومی در کار نیست.
حالا جان
سلامتش
بپرس آقا برخبی
بفرمایید.
فقط این بحث صفحه 243 اینجا که میگن اخبار داله علی عدم الجواز عمل بالخبر المأثور، این فرقش با اون اخبار وارد فی طرح الاخبار مخالفت للکتاب و سنت چی؟ اینا مگه همشون یک چیز نیستن؟
همین الان همین پرسید عرض کردم یکیان دیگه.
خب استاد یه جورای تعابیرشون نسبت به مطرح کردن مطالبی که اینجا در نظر دارن متفاوته. گفتم شاید مثلا قطعا یه سری حالا به نظرم میومد نکاتی توشون وجود داره که به این صورت دارن بیان میکنن.
نه دیگه میگن آقا جان این روایت ها زیاده یه بار میگه، دست دوم بعد که چند تا گفت چند تا میگه، یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا هفت تا هشت تا نه، نه تا رو میگه، بعد میگه من نه تا گفتم، فقط این نه تا نیست، خیلی زیاده متواتره.
الله خدا خیرتون بده.
خب
آجا یه دونم سوال تو صفحه 239 شیخ میفرماید ان الاصل وجوب العمل بالاخبار المدونه فی الكتب المعروفه. این با این جمله پایینی که میاد میگه که انما الخلاف فی مقامین، که بیان ببینیم که مقطوع صدور است یا غیر مقطوع صدور، این واسه خودم حل نمیشه که وقتی که میگه که وجوب العمل است اصل اینه که بهش عمل کنیم، چه نیازی که بدونیم مقطوع صدور هست یا غیر مقطوع صدور است؟
خب فرقش اینه که اگر گفتید یقینیه دیگه هیچی دیگه، خب در وهله اول هیچ اثر عملی نداره. بگه آقا جان قطعیه یا ظن معتبره؟ قطع و ظن معتبر در وهله اول خب اینه که هیچ فرقی با هم ندارن، باید عمل بکنی. ظن معتبر هم مثل قطعه. ولی خب یه جاهایی ممکنه یک فرقایی هم با هم دیگه داشته باشن. فرقایی مثلا در مقام تعارض. خب دوتا قطعی با هم تعارض نمی کنن. شما اگر دوتا دلیل قطعی داشته باشید اینا به ظاهر با هم تعارض هستن بکنن، باید به هر یه جوری اینا رو با هم جمع بکنن. هر طوری که از داره حالا جمع تبرعی هم یه چی کارش باید کرد دیگه، الان بحث خودش داره بماند. اما اگر گفتید ظن معتبره در مقام تعارض میتونید ملتزم بشید که هر دوتا ساقط میشن یا یه کار دیگه بکنید. حالا با اون کار نداره حالا در مقام تعارض چه اثر عملی داره، ولی خودش این اثر علمی همون وحده اول داره دیگه. آقا من میدونم فلان چیز معتبره. خب معتبره یقینیه یا ظن معتبره؟ خب شما میگید که خب به من چه؟ نمیخوام بدونم. خب چه اشکال داره بحث بشه؟ آدم بدونه که ضرر نداره. آقا چون معتبره، معتبره یقینی است یا معتبره ظنه؟ حله؟
حله جامن.
سلامت. خب دیگه
صدا هست؟
آقای دهقانی صدای شما ظاهرا میاد، احساس میکنم دارید حرف میزنید ولی هیچی نمیفهمم. اگه درست متوجه شدم پس بلند صحبت کن.
آجا الان صدا خوبه؟
بفهمید.
بله هر صحبت هم آجا تو این دوایت که میفرماید ما جوابم انی لا یوافق القرآن فلم وافقله، این عدم موافقت به چه معنیه؟ مخالفته؟ بعد این مخالفت مثلا باید کاملا تباین کلی باشه یا تباین جزئی هم مثلا دربر میگه؟ چون بعضی مثلا مخصصات که اومده اصلا بعضی جا پیامبر یه حکم گفته که ظاهرا مخالف اونه، نه اگه میشه یکم بزرگ بفرم
پیش مطالعه کردی؟
پیش مطالعه یکم کردم آجا.
خب پس برسیم جلوتا معلوم شد. خب دیگه سوال دیگه این نیست دارم. بله عرض کنم که یه نکته رو در مورد این نحوه جدیدمون تو درس کلاس درس با دوستان مطرح بکنم بعد از پاسخ‌های رفقا رو تو متن کلام شیخ ببینیم. ببینید رفقا این شکلی که ما الان داریم جلو میریم بله به حسب ظاهر چند صفحه یه جا مثلا داریم جلو میریم ممکنه دوستان بگن خب این حجم درس زیاده نمیرسیم برای مطالعه نمیرسیم برای پیش مطالعه و از این حرف. خب بله ما به این شکل اگه داریم جلو میریم گاهی اوقات حجم زیاد خواهد شد ولی دوستان عنایت داشته باشن. خود بنده توجه دارم به اینکه کجاها احیانا خیلی ریز بشیم تو متن رو خشخاش بذاریم داخل کلاس فضای کلاس رو معطل متن بکنیم و کجاها نه. اگر احیانا اینجا رو عرض کردم خود دوستان مثلا بخونن یه چند صفحه یوهی مثلا تا شد و جلو افتادیم این جاییه که دقت هست ولی در حد خودش به شکل خودش نیاز به اون توقف در متن به اون شکل ملا لغتی معروف نیست. یه جایی هم میرسیم که نه ممکنه شاید خیلی توقف بکنیم مکس بکنیم. یعنی خود حقیر توجه دارم به این که نباید حجم کلاس سنگین بشه دوستان باید بتونم برسونم مطالعه رو و مانند این هم پیش مطالعه مباحثه این باید رسونده بشه ولی خب مواردش مختلفه. حالا اولا ما اینطوری احتمال این که از متن بیشتر جواب بدیم تا آخر سال و برای امتحانات مقدار کمی از محدود بمونه برای خودتون یا اصلا نمونه برای که بتونیم همشو برسونیم هم این احتمالش بیشتره. همین که به شکل طبیعی ما انتظارمون اینه دوستان یه ترم با روش سابق خدمتشون بودیم دیگه با قلم شیخی مقداری اونس گرفته باشن کمی آشنا با قلم شیخ شده باشن بتونن یه جاهایی رو سریع بشن. وسواس نداشته باشید احیانا گاقادی علت این که فرد وقت زیادی میذاره تو مطالعه و کم جلو میره تو محدوده اینه که وسواس داره فکر میکنه که کلمه به کلمه رو مثلا حتما باید بشینه در موردش ببینه چه اسرار غامزی رو میتونه استنباط بکنه داره که نیست وسواس. کما اینکه ساده رد شدن از متون علمی درست نیست. متن علمی رو نباید روزنامه ای آدم بخونه به این معنا که فکر کنه مثلا اینم یه شخص معمولی حرف زده. خب اینطوری نیست. شیخ اعظم خاتم الفقها و المجتهدی خب یه فقیهی در ترازه ایشون داره صحبت میکنه خب آدم باید قلم ایشون رو با دقت کار کنه حواسش جمع باشه این شکی درش نیست. اما از اون ورش هم وسواس هم درست نیست. گاقا طرف میفهمه از بس تو ذهن خودش معما میکنه متن رو نمیفهم این درست نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم مرحوم شیخ رحمت الله علیه دو دسته روایت نقل کردن برای اینکه خبر واحد حجت نیست. وچه استدلال اولی رو گفتیم در دسته اول روایتی که وارد شده بود موضوع حجیت رو علم قرار داد یعنی گفته بود که باید علم به روایتی داشته باشید تا برای شما حجت بشه وگرنه حجت نیست. این دسته اول. دسته دوم که زیاد بود شیخ ادعای تواتر هم در موردشون میکنه اینه که روایات فرمودن اگر یه خبری به دست شما رسید که محفوف به قرائن از قرآن حالا تو برخشون هم داریم سنت معتبره دیگه سنت های دیگه نداشتید اگر این احتفاف نبود عمل نکنید درست نیست. یک کلمه اونجا بود اونم در مورد ولو و عدم المعارض عنایت داری. این لو عدم المعارض رو به خاطر این داره اشاره میکنه که ما یه بحث داریم تو اخبار علاجیه، اگه خاطرتون باشه تو اخبار علاجیه یه بحث داریم که میفرماید اگر دوتا خبر که فی حد ذات حجت هستند با هم دیگه تعارض بکنند، موافقت کتاب در یکی و مخالفت کتاب در دیگری باشه، موافق کتاب بر مخالف کتاب مقدم میشه. این یکی از مرجعاتی که در اخبار وارد شد. فرمود خب اون مال اخبار علاجی تو تعارض، اونجا پیش فرض ما در تعارض مستقره که تعارض مستقرم بین دو تا دلیلی واقع میشه که ما از اعتبارشون فی حد نفسه کلاممون فارغ شده. میدانیم الف و ب فی حد نفسه حجتن لیکن با هم جمع نمیشن، کار به تکاذب میکشه، جمع عرفی نداریم. و حضرت فرمودن که آجان ببین اگر یکی مخالف کتابی که موافق کتابه موافقه مقدم بکن، اون به درد بحث ما نمیخوره. بعدا میرسیم اون اخبار اتفاقا از شواهد حجیت خبر واحدن نه از شواهد منع خبر واحد، چون فرضشون در جای اون اخبار که دوتا متعارضی که ما اونجا داریم اینها لولا المعارضه حجیت دارن. مثلا فرض اخبار علاجیه اینجاست، لذا بعدا میگوییم اخبار علاجیه سند بر حجیت خبر واحد. اینی که الان داریم بحث میکنیم مال جاییه که روایت اصلا بدون تا همون حجیت ذاتیه یا همون حجیت شعنیه، تا همون حجیت شعنیه داره مناقشه میکنه. میگه آقا جان حجیت شعنیه روایت متوقف است بر موافقت کتاب. ما اینو داریم بررسی میکنیم. و چال استدلال بها اینجا رو نخوندیم، درست به رفقام نگفته بودم بخونن، اگه خوندیم چی شد اینجا یادم نیست الان. صفحه 245 بله بچه الاستدلال رو بخونیم دوستان مت بیارن. بچه الاستدلال به ها ان من الواضحات ان الاخبار الوارده به انهم صلوات الله علیهم فی مخالفت الظواهر الکتاب و السنه فی غایت الکثره. شیخ محمد خب ما از شواهد خارجی هم که میتونیم غافل بشیم، شواهد خارجی داریم دیگه. شواهد خارجی چیه؟ اونم اینه که ما تا دلتون بخواد روایت مخالف کتاب و سنت داریم. اگر مراد این باشه که اخبار مخالف کتاب و سنت اینا حجت نیستن مطلقا، اینو بخواد این روایات متواتره بگه، ما به یه مشکل جدی برمیخوریم، چون این روایات متواتره میگوید اخبار حجت نیستن، اون وقت روایاتی چندین برابر با تواتر بیشتر ما یقین داریم که از معصوم صادر شده. یکی نیست، دوتا نیست، ستا نیست، تا دلتون بخواد. روایاتی که هم تعدادشون خیلی 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 زیاد مجموعه، اگر مجموعشون در نظر بگیریم ها، نه یه مسئله خاص، یه فرع فقهی خاص نه، ولی مجموع روایات که تو فروع فقهی وارد شده و 100% خیلی از اینها از معصوم صادر شده، اینها رو در نظر بگیریم، اینا خب خیلی هم مخالف کتاب و سنت، فقها هم فتوا داد. خب الان ما نتیجه این میشه که باید بگیم العیاذ بالله خود معصومین علیهم السلام در مباحثشون در حرفاشون تناقض وجود داره، خودشون زیراب خودشون رو زدن، خودشون شاخه‌ای که روش نشسته بودند رو بریدن. این میشه معناش، میگه قابل التزام نیست. ما که نمیتونیم به این دو تا مطلب با این اندازه تنافی قطع پیدا کنیم. پس معلوم میشه که مراد از این همه روایتی که دارن میفرمایند آقا مخالف کتاب سنت عقل نکنی، باید ببینیم منظور از مخالفت یعنی چی. منظور از مخالفت این نیست که یه روایتی که اصلا با در مقابل قرآن، کلن با قرآن داره ارزم که شاخشو نمیکشه، به نحوی که اصلا با قرآن جمع نمیشه. این مسلم منظور این نیست. چرا؟ چون باز یه شهاده خارجی میاد فهمان که اصلا شخص وذاب و کذاب نمیمده چون این حدیث رو جعل بکنم. اگر چون این حدیث رو جعل میکرد خودش لو میرم. اینایی که لعنت الله علیهم میمدن و روایت جعل میکردن و قرائنی هم حتی وجود داره، یعنی مسلمه که در برخی از برهای تاریخی به شکل سازماندهی شده سیستماتیک این کار اتفاق می افتاده. یعنی بنده تو این مطالعات اخیرم تقریبا دیگه مطمئن شدم، یعنی حدس قوی می زنم که از زمان معاویه به بعد حالا یا اتفاق افتاده یا شروع شده، استارتش داده شده که اصلا تشکیلاتی برای تحریف احادیث نبوی ایجاد بشه. ولی خب طبیعی خیلی مرموز بوده، خیلی پیچیده بود. ردپاهاشون هم عرضم که خیلی خوب پاک کردن. حالا ما یه روزی فرصت بکنیم اصلا بررسی بکنیم این مسئله رو، خدا میدونه پایان نام ها بایدشون. شاید یک چند تیم تحقیقاتی کار کنن، شاید عمرشون کفاف نکنن اینو بتونن کامل در بیارن که چه اتفاقی افتاده تو منابع روایی عامه تاریخ اسلام، چه کارها کردن. او و خدا میدونه، خیلی حرف توش خیلی. خب بیارم، حالا به هر حال اینا با ظرافت کار میکردن. یک سری افراد هم حتی در شیعه هم معلومه که در اصل صادقین علیهم السلام یه غفلت اولیه‌ای که اتفاق افتاده بود، اصحاب حواسشون نبود، تازه به هر حال یک جریان علمی راست امام باقر و امام صادق علیه السلام را افتاده بود و نوشتن و اینجور چیزا باب شده بود. تو اون روزهای اول خب طبیعیه یه مقدار کار خام همیشه پیش میاد، طبیعت کار همینه. خب اونجا یه غفلتی اتفاق افتاده بود، در میان شیعه هم یک سری افراد نفوذی کردن، اونام روایاتی رو داخل کتب شیعه کردن، داریم اینها رو. ولی خب خوشبختانه شیعیان زود متوجه شدن، اثر ائمه متوجه شدن، سریع به هر حال تنقیح کردند و به هر حال غربال کردن، خدمت ائمه بردن احادیث و ائمه بعدی و به هر حال یه جوری زود همین که سرتاش رو جمع کردن. لذا وضع احادیث شیعه خیلی خیلی بهتره تا وضع احادیث عامه. درصد روایت جعلی ما از اونا خیلی خیلی کمتره، خیلی کمتره. اونا خودشون آماری که دارن در مورد جعل حدیث اینا وحشتناک. حالا فرصت بکنم یه چیزایی براتون همون گروه ایتا میذارم برای شما انفعال چه اوضایی یادم بندازید. حالا سعی میکنم اگر تونستم یه فایلی اصلا نمو تولید میکنم تو اینجا، یه چیزایی هست، یک فهرستی رو مرحوم علامه امینی ببینم امین الانم بتونم پیدا بکنم، بد نیست براتون بگم. شاید عرض کنم که مرحوم علامه امینی از آره جلد 5 صفحه 288 این چاپی که بنده دارم، آره یه نگاهی بکنید تو القدیر، القدیر جلد 5 صفحه 288 یه آمار ایشون داده وحشتناک. خب برید ببین اینا رو. خب خلاصه حالا بحثمون خیلی دیگه دور نریم، طبیعیه که این کار جعل احادیث با ظرافت اتفاق می افتاده. اینجا پس ما باید چی کار بکنیم؟ پس نتیجه این میشه که مخالفتی که در کتاب سنت اینها می اومدن ایجاد میکردن در روایاتی که لابلای روایات صحیح وارد میکردن به خورد مردم بیچاره میدادن، تزریق میکردن برای طلاب، برای سایر مؤمنین برای مسلمان ها انجام میدادن، اینا شبیه بوده به روایتی که از اهل بیت صادر میشده. اما روایتی که اول بحثمون عرض کردیم که مسلمن داخل این روایات که خیلی قطعا از معصومه کم نداریم مخالفت با کتاب سنت، خیلی داریم. این نتیجه این میشه که یعنی خب اینا رو هم دیگه بذاریم سر ته بحث رو هم جمع کنیم، این روایات با این بیان شاهد است بر این که معصومین علیه السلام خواستن بفرمایند که آقا همه این روایاتی که دارید ببینید از ما صادر شده و توشون هم خیلی مخالف کتاب و سنت هست، تو همه اینا توقف بکنید مادامی که مطمئن نشدید دروغ رد نکنید، ولی عمل هم نکنید، دست نگه دارید، بگردید اگر تونستید یقین پیدا بکنید، یا قرائن محفوفه باشه به قرائنی که مفیده به اطمینان وثوق به صدوره، اگر اینا رو تونستید پیدا بکنید عمل بکنید، نتونستید عمل بکنید این توقف بکنید. توقف بکنید یعنی چی؟ این حجت نیست، خبر واحد حجت نیست. اینم عرض کنم که نحوه دلالت این اخبار دسته دوم بر عدم حجیت خبر واحد ما متن بخوانیم. و المراد و مخالفت دل کتاب فی تلک الاخبار عن ناحیت عن الاخذ و مخالفت کتاب و سنه لیس هی المخالفت على وجه تباین الکلی به تأییس یتعذر و او یتعثر و جمع. مراد از مخالفت اون مخالفتی نیست که اصلا نمیشه با قرآن جمع بشه، یعنی کاملا روایت بخواد جلوی قرآن شاخشونه بکشه، این نیست. از لا یستر من الکذابین علیه ما یباین الکتاب و سنت کلیه، از کذانی که دروغ میبستن بر اهل بیت علیه متعلق به کذابه و به صیغه مبالغه، میدونید میتونه در جار و مجرور عمل کنه که سهله، تو مفعول بهش هم میتونه عمل بکنه دیگه، جار و مجرور که حالا راهه فعل کفایت میکنه، پس علیه متعلق به کذاب اشکالی هم نداره. خب لا یستمن علی کذابین ما یو باین کتاب و سنت کلیه، مثلا چنین چیزی نه جعل نمیکردن، از لا یصد به قوم احدون فی ذلک، خودش لو میرفت آبروی خودش میرفت. فما کان یسترن کذابین من الکذب لم یکن الا نذیر ما کان یرد من ائمه صلوات الله علیهم فی مخالفت ظواهر کتاب و سنه، پس اینایی که بر حدیث جعل میکردن نحوه جعل حدیثشون شبیه همونایی بوده که از ائمه واقعا اخبار مهم و درستی که صادر میشده شبیه همون بوده که برای تشخیصش عادی نبوده، سخت بوده. فلیس المقصود من عرض ما یرد من الحدیث علی الکتاب و سنه الا عرض ما کان منها غیر معلوم صدور عنها، پس خلاصش این میشه که حضرت دارن میفرمایند اون چیزی که مطمئن نیستید از ماست، اینو به هر حال رجوع کنید به شواهد، اگر شواهدی پیدا کردید که از ماست که هیچ، مثل قرآن، مثل موافقتش با روایات قطعی که از ما میدونید صادر شده، روایاتی که میدونید قطعا از ما صادر شده متواتره، با اینا سنت منظور سنت معلومه، سنت مقطوعه، اینا پیدا کردید موافق بود که هیچ عمل بکنید، وگرنه توقف کنید. و انه ان وجد له قرینتون و شاهدون معتمدون فهو و الا فلیتوقف فی، توقف بشه لعدم افادت العلم به نفسه و عدم اعتزاتی به قرینت معتبر. حالا اینجا بین پرانتز مرحوم شیخ رحمت الله علیه یه بحثی اشاره میکنه که آقا جان چرا در بین این قرائنی که مفید صدور مفید قطع به صدوره احتفاق به قرائن، چرا تو قرائن فقط موافقت قرآن موافقت سنت مطرح شد و موافقت های دیگه چرا مطرح نشد؟ ثم ان عدم ذکر الاجماع و دلیل العقل من جمله قرائن الخبر فی هذه الروایات، که دید تو روایت نیست ولی شیخ در عده اوورده، اشتباه نکنم حالا متن عده رو شاید داشته باشیم بعد الان حضور ذهن ندارم، لأن مرجعهما إلى الكتاب والسنة كما يظهر بالتأمل. بعد اگر کسی دقت بکنه میدونم که اجماع و دلیل عقلم برگشتش به کتاب و سنته کما یظهر بالتأمل. خب عرضم که اجماعاتی که بین اصحاب ایجاد میشده، این اجماعات مسلم بین اصحاب اگر اجماعی بوده ناشی از نظر معصوم بوده دیگه، وگرنه اصحاب هم مثل ما طلبه ها. تا حالا دیده کسی مثلا 4 تا طلبه یه جایی بشینن با هم اختلاف نکنن؟ 4 تا طلبه جلوشون میتونه مثلا عرضم که شما یه دونه پرتغال بذاری جلوی 4 تا طلبه بخوان در موردش صحبت کنن، حتما یه اختلافی بینشون ایجاد میشه. این انقلدی مثلا دیگه داره. خب اصحاب هم برای هر کدوم یه لحیه‌ای داشتن میگه. حالا برای این که میبینی احیانا یه جایی با هم اتفاق نظر دارن، معلوم میشه که حرف از رئیسشون بهشون رسیده. اگر از رئیسشون حرف بهشون نمیرسید، سنت قوی دستشون نبود، با هم اتفاق نمی کردن، اختلاف نظر پیش می اومد. پس اجماع هم برمیگرده به یعنی به دلایل قطعی بالا دستی. عقل هم که نگاه بکنید، همین ما هر جایی برای حکم عقلی داریم حتما کنارش آیات و روایات هم داریم. خلاص. بعد حالا یه نکته که اینجا هست ما جلسه قبلا اشاره کردیم، اونم این که باید ببینیم آیا وجود شاهد و قرینه بر اینکه مفاد یک خبری درسته، اینکه مفاد یک خبری اصلا منطبق باشه، موافق باشه به تعبیر روایات، موافق باشه با قرآن و سنت، آیا این همین که واقعا موجب قطع به صدور میشه؟ آیا حتی وثوق به صدور میاره؟ این جای تأمل. ما خودمون حالا اینجا یه مقدار اشکال داریم، مثلا ما سواله، چون ممکنه یک روایتی ما نتونیم مطمئن بشیم اینکه صادر شده، ولی مفادش مفادیه که درست، ممکنه مفاد درستی باشه، مطابق کتاب و سنت باشه، اما جعل هم شده باشه. این هست، احیانا داریم بندگان خدای افراد خوبی میمدن حرفای خوبشون رو جعل میکردن پیغمبر نسبت میدادن. اون بند خدا گفته بودن آقا چرا اینقدر باید جعل کردی در فضیلت قرائت سور قرآن؟ گفته بود به خاطر اینکه مردم قرآن بخونن، به نیت که مردم به قرآن نیت خوبی داشتم، چون نیتم خوب بوده این کارو کردم. بعد از اینام داشتیم از اینجور بفهم.
در این مورد یه سوالی تو ذهنم بود، اینکه امکان داره مثلا یه روایتی جعل شده باشه اما به قول حضرت علی مثلا محتواش یه جورایی مثلا مخالف با قرآن و سنت اینا نبوده باشه، اما از ائمه صادر نشده باشه، جعل شده و مراجع مثلا طبق این فتوا داده باشن.
خب بله، احتمالش هست، واقعیتش اینه که احتمالش هست. و یشیر الی ما ذکرنا من ان المقصود من عرض الخبر علی الکتاب و سنه ها و فی غیر معلوم صدور، این که معلوم شد اشاره میکنه همین بحثی که ما الان داریم، ادعایی که ما الان کردیم، جنبندی که ما کردیم، که روایت قد بگوید که هر چیزی که معلوم صدور نیست باید بره از فیلتر کتاب و سنت رد بشه، وگرنه حجت نیست. همون چیزی که محل نزاعه، محل نزاع بین موافقی و مخالفین خبر واحد، تو خبر واحد آری از قرینه است دیگه، تو خبر واحد محفوف به قرینه که بحثی ندارن. خبر واحد محفوف به قرینه همه میگن حجته، محل نزاع در خبر واحد آری از قرینه است. اینکه آقا مقصود اینه که آقا خبر واحد آری از قرینه حجت نیست، خب اینه که تو روایات گفته شده، عرضه شده احیانا که آقا جان چرا عرضه کنید روایات برای کتاب و سنت؟ به این که فرمودن چون روایت های جعلی وجود داره، به خاطر وجود روایت های جعلی دارن میگن که عرضه کنید. پس نتیجه این میشود که آقا خبر واحد اگر آری از قرینه باشه احتمال عدم صدور داره، همون چیزی که محل بحث ما هست، صادر نشده. برای احراز صدور روایت حتما باید برید سراغ شواهد. پس کسی نگه که آقا ما احیانا به خاطر اینکه دلالت بحث دلالت شک داریم، مثلا دلالتمون میخواهد به حد قطع برسه، به خاطر اینکه دلالت به حد قطع برسه برید ارسن که شاهد پیدا کنید. نه، دلالت همون ظواهر حجت برای مفید زن باشه. اینجا سیره عقلا رو شارع امضا کرد. اون چیزی که امضا نکرده شارع در بحث صدوره، که اگر صدورش مشکوک بود شارع گفت حجت نیست، امضا نمی‌کنه. باید صدورش مشکوک نباشه، چون خبر کذب گیرش تو صدور دیگه، گیرش تو دلالت نی. آقا ما متاسفانه این جلسه بنده دیر اومدم، شرمنده رفقا هم شدیم، نتونستیم وارد پاسخ بشیم. خدا بخواد انشاءالله جلسه بعد پاسخ رو با دوستان مرور میکنیم، ولی خدا رفقا هم یه همتی داشته باشن پاسخ رو دیگه مطالعه بکنن دیگه، تا حد مثلا تا صفحه 250 برن بعد تا اونجا برن و آماده بشه مطالعه که سریع تر انشاءالله جلو بیفتیم. به خدا میسپارم، در پناه حق میشیم.
این بس که ما در خبر واحد داریم، با این یوشی رو که شیخ فرمودن میتونیم محل نزا رو بگیریم که بحث ما تو خبر واحد اون بحث صدوره است. اگر ما یقین داشته باشیم به یه روایتی از امام صادر شده، خب اون ظواهر هرچی باشه، هر ولو زناور، به خاطر سیره و قلایه برا ما حجته. بحث ما این که اصولیون میان خبر واحد رو بحث میکنن فقط اون توحیده صدور است، یعنی این که خبر واحد مثلا به ما اون یقین رو نمیرسونه که از امام صادر شده باشه.
همینطور
همین.
سلامت بشید یا خدا حافظ.